أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در این خاتمه بودش که در این خاتمه یه نکته یه متذکر شدن، اون هم این که گاهی وقتا اعمال اسباب تعدی مثل آقای خصوصیت، مثل اولویت، مثل تنقیح منات باعث میشه که بین دو دلیل تعارض رخ بدهد، دو تا دلیلی که لولا اعمال این اسباب با هم دیگه تعارضی نداشتن ولی با اعمال این اسباب با هم دیگه تعارض میکنن و گاهی وقتا موجب می شود که تعارض برطرف بشود. یعنی دو تا دلیلی که لولا اعمال این اسباب با هم دیگه تعارض داشتن ولی با اعمال یکی از این اسباب تعارضشون برطرف میشه، که برای هر یک مثال دادیم. بعد یک تحقیقی می فرمایند و تفصیل کلام که دو قسمت می کنن، اینو انشالله بخونیم و این بحث انشالله تمام میشه. تفصیل الكلام في ذلك على وجه يتضح موضع البحث و ما ينبغي اختياره فيه ان هناك حالتين. فمن دو صورت و دو حالت وجود داره. حالت اول اینه که فقیه با اسباب متقدمه علم و اطمینان پیدا میکنه و با علم و اطمینان خود داره حکم رو تعدی میده از یک موضوع به موضوع دیگه و قائل به سرایت حکم میشه. حالت دوم اینه که نه، فقیه از اسباب متقدمه استظهار عرفی کرده و با ظهور عرفی داره حکم سرایت میده از یک موضوع به موضوع دیگه. پس دو حالت پیش میاد. الاولا ان یرید الفقیه تعدیه یا تضییق را بر اساس حصول علم و اطمینان به سعه حکم یا ضیق حکم به یکی از اسباب متقدمه بدون اینکه تأثیر بگذارن اسباب متقدمه بر ظهور خطاب. با ظهور خطاب کاری نداره. این اسباب موجب چی میشه؟ موجب علم و اطمینان میشه، لذا فقیه به خاطر علم و اطمینانش داره حکم و سرایت میده. خب در این حالت گاهی وقتا اصلا این علم و اطمینان، پس اگر فقیه بخواد از راه علم و اطمینان قائل به تعدی و سرایت بشه، گاهی وقتا اگر دلیل معارض وجود داشته باشه اصلا برای فقیه علم و اطمینان حاصل نمیشه از این طریق این اسباب. گاهی وقتا نه، اگر دلیل معارض هم باشه بازم برای فقیه علم و اطمینان حاصل میشه. پس گاهی وقتا دلیل معارض باعث میشود که دیگه فقیه نتونه علم و اطمینان به تعدی و سرایت حکم پیدا کنه و گاهی اینطور نیست. پس در این حالت گاهی وقتا من میکند پیدا کردن دلیل معارض از حصول علم و اطمینان حدوثاً یا بقاءً. مثلا فقیه میخواد قاعده چو استفاده کنه و به دست بیاره قاعده حجیت خبر ثقه در موضوعات رو. ها، روایات متعددی پیدا کرده در موضوعات که در موضوعات شارع به خبر ثقه اکتفا کرده، از اون روایات میخواد الغای خصوصیت کنه بگه خبر ثقه در موضوعات حجت. خب اگر در مقابل ما یه روایات معارضی داشته باشیم که در موضوعات گفته باشه بیان لازمه یا شهادت عدل لازمه، خب اون دلیل معارض باعث میشه که ما اصلا دیگه علم و اطمینان به این حکم پیدا نکنیم. پس اینجا دلیل معارض باعث میشه که اصلا ما علم و اطمینان پیدا نکنیم. پس اگر فقیه بخواهد به دست بیارد قاعده حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه را و القای خصوصیت کند از اخباری که وارد شده در ابواب متفرقه، اگر تمام باشد دلالت اون روایات نزد او بر حجیت، اگر به دست بیارد یک مواردی را، یه روایاتی را که شارع اکتفا نکرده در اونها به خبر ثقه و در اونها معتبر دونسته بیانه رو، مثل اثبات رؤیت هلال، این باعث میشه که دیگه اصلا علم و اطمینان برای فقیه از اون روایات دسته اول حاصل نشه و دیگه برای فقیه عملیات تعدیه و اثرا دیگه ثابت نمیشه. گاهی وقتم نه، دلیل معارض علم و اطمینان فقیه به سرایت و تعدی حکم از بین نمیبره و گاهی وقتم به دست آوردن دلیل معارض مانع علم و اطمینان فقیه نمیشه. مثلا امام سوال میکنه از یه قضیه خارجیه، امام حکمشو بیان میکنن و ما میدونیم که خصوصیات این سائل و راوی دخیل در حکم نیست، حتی اگر دلیل معارضم پیدا کنیم، ولی ما میتونیم از اون دلیل اول الغای خصوصیت کنیم. مثلا حلبی از امام سوال کرد آیا بدنه واجب است اگر کسی در عمره با خانوادهش جماع بکند قبل از تقصیر؟ خب این حکمی که سوال کرد اختصاص به حلبی که نداره، هر کسی این کار انجام بده. پس ما الغای خصوصیت میکنیم از راوی که حلبی باشه، گرچه یک دلیل آخر معارضی داشته باشیم که امام فرموده باشن مثلا کفاره لازم نیست. اگر هم دلیل دیگه داشتیم کفاره لازمه، ولی این حکم ما میتونیم از حلبی به دیگری چیکار بکنیم؟ سرایت بدیم. پس اینجا دلیل معارض بادم باب القای خصوصیت رو برای ما نمیبنده که ما بتونیم از حلبی به دیگر مردم چیکار کنیم؟ تعدی کنیم. این پس حالت اول. حالت دوم اینه که نه، فقیه میخواد بر اساس استظهار عرفی از خطاب قائل به تعدی و تضییق حکم بشه و این اسباب میخواد تأثیر بر ظهور عرفی بگذاره. خب این دو حالت. بعد ایشون میگن در کل این دو حالت ما سه فرض برامون حاصل میشه. پس این دو حالت رو بذاریم، یا فقیه میخواد بر اساس علم و اطمینانش عمل بکنه، یا فقیه میخواد بر اساس استظهار عرفی عمل بکنه. حالا بیاییم بررسی کنیم. اما اگر بخواد بر اساس علم و اطمینان عمل بکنه و دلیل معارض باعث بشه که فقیه علم و اطمینان براش حاصل نشه، خب این دیگه از محل بحث خارجه دیگه. اینجا فقیه نمیتونه قائل به تعدی و سرایت بشه، چون تعدی و سرایت بر مبنای علم و اطمینان بود و وقتی که دلیل معارض داشته باشه اصلا برای ما علم و اطمینان حاصل نمیشه. پس فرض اول که دلیل معارض ما رو منع میکنه در حصول علم و اطمینان، دیگه ما نمیتونیم قائل به تعدی و تضییق بشیم. این خارج از محل بحثه، چون اینجا دو تا سبب اصلا یافت نمیشه که با هم دیگه تعارض بکنن، چون یک دلیل معارض باعث میشه که موضوع اون دلیل دیگه از بین بره، دیگه برای ما علم و اطمینان حاصل نشه. اما در فرد دوم که دلیل معارض باعث نمیشه که علم و اطمینان ما به این دلیل اول از بین بره، خب اینجا حکم تعارض پیدا میکنن این دو تا دلیل با هم دیگه. اما در فرد دوم که من نمیکند پیدا کردن دلیل معارض از حصول علم و اطمینان، ما باید نسبت بسنجیم بین این دلیل به ما هو مدلول التزامیش که اما مدلول اولش، چون میخوایم باهاش توسعه و تضییق قائل بشیم دیگه، و بین اون دلیل معارض. اگر بین اینا تعارضی نبود حتی به نحو غیر مستقر که هیچ جمع عرفی میکنیم راحت بشیم، اما اگر بین این دو تا دلیل تعارضی بود، یا تعارض غیر مستقر یا مستقر، ما بعد اعمال بکنیم قواعد باب تعارض رو که حالا یا جمع عرفی قائل بشیم یا ترجیح قائل بشیم. مثلا در قضیه حلبی اگر دلیل دیگه‌ای داشته باشیم که گفته باشه کفاره واجب نیست، ما بعد بین این دو تا جمع موضوعی یا جمع حکمی انجام بدیم مثلا که تعارض چی بشه، برطرف بشه. در فرض سوم هم که فقیه میخواد بر اساس چی عمل بکنه، بر اساس ظهورات عمل بکنه، اونجا هم تعارض رخ میده، بر قواعد باب چی اعمال بشه، قواعد باب تعارض. و همچنین در فرض سوم هم که ما فرض کردیم که اسباب متقدمه میخواد تأثیر بگذاره بر ظهور خطاب و تعدی و تضییق میخواد بر اساس ظهور باشه، ما باید نسبت سنجی کنیم بین این ظهور که از راه این سبب به وجود آمده و بین دلیل معارض. اگر بین اینها تعارضی نبود حتی به نحو غیر مستقر که هیچ، راحت. اما اگر بین اینها تعارضی بود یا مستقر یا غیر مستقر، بعد چیکار کنیم ما دیگه؟ بعد اعمال بکنیم قواعد باب تعارض رو، که گاهی وقتا نتیجه اعمال قواعد باب تعارض رفعه از ظهور در سعه و تضییقه، دیگه ما نمیتونیم قائل به سرایت بشیم. مثلا اگر فرض بشه ما اینجا عنوان رجل داریم، ما میگیم ظهورش در الغای خصوصیته که رجل به عنوان مثال ذکر شده برای مطلق مکلف، اما دلیل دیگه تفصیل میده در حکم بین زن و مرد، خب اون دلیل دیگه میشه اظهر. با وجود این دلیل اظهر دیگه ما نمیتونیم الغای چی کنیم، خصوصیت بکنیم. اینجا مقدم میشه برای این دلیل مفصل بر اون ظهور مذکور. و همچنین اگر دلیل دیگه خلاف این حکم برای زن اومده باشه، دلیل قضیه حقیقی، خب اینم میشه اظهر، چون خلاف اون حکم داره برای زن ثابت میکنه. مشخص اونجا رجل به عنوان مثال نبوده، رجل به عنوان چی بوده؟ رجل بوده، چون این دلیل اظهر است در اختلاف حکم زن و مرد، ولو به اعتبار اینکه تکلیف کرده از مکلف به رجل امر رایجی است به خلاف تعبیر از مکلف به مرعه. اما اگر وارد بشه بعد خلافش در یه قضیه خارجیه، ممکنه بگیم که نه اینجا با همدیگه دو تا دلیل چیکار میکنن؟ تنافی میکنن. بعد اینجا میفهمن ظاهر میشه بعد فرق بین فرد دوم و فرد سوم، که در فرد دوم ثبوت حکم مخالف در دلیل دیگه موجب رفعیت از تعدی و اختصال بر موردش میشد، مثل رجل در مثال اگر از تعدی از جهت استظهار عرفی عدم فرق بود. اما اگر جهت علم باشه، مثل تعدی به اولویت یا مساوات باشه که از راه علم ما و اطمینان بخوایم سرایت بکنیم، اینجا تعارض سرایت میکنه به این مورد، دیگه نمیتونیم حتی جمع بین دو دلیل کنیم و رفعیت از تعدی بکنیم، بلکه باید به نحو دیگه جمع بکنیم که اگر تعارض غیر مستقر، قواعد ترجیح رو پیاده کنیم یا قواعد تعارض پیاده کنیم اگر تعارض چی هست مستقر هستش. پس این در رابطه با بحث تعارض که گاهی وقتا اعمال اسباب مقدمه موجب تعارض میشه، گاهی وقتا تعارض رو چیکار میکنه برمی داره. والحمدلله رب العالمین.